بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صد الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعایه علیه السلام اذا احزنه امر او همته الخطایا اللهم یا کافی الفرد الضعیف و واقی الامر المخوف افردتن الخطایا فلا صاحب معیه. توفیقی به حمد الله خدمت عزیزان در این ایام بسیار مغتنم انتهایی ماه پربرکت رجب و آغازین شعبان، میهمان خانه گسترده سخنان سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادی هستیم و بهره میبریم از ادعیه دلنشین وجود و مبارک امام. امشب هم در این شب فرخونده و مسعود مبعث نبی مکرم باز هم استفاده می کنیم از سخنان حضرت و در انتها هم به مناسبت یاد خواهد شد. اما از امشب دعا 21 رو خدمت عزیزان آغاز می کنم. دعا 19 رو گفتیم، 20 قبلا گفته شده بود، 21 رو انشاءالله خدمتون آغاز میکنیم که در طی جلسات متعددی بازگو خواهد شد. اما وکان من دعایی علیه السلام و این دعای امام است اذا حزنه امرون، هنگامی که محزون و غمین میکند او را، انسان را، یعنی به طور کلی زمیر اگر به وجود و مبارک امام برمی گردد کلی است، یعنی در تمام حالات انسان ها، هنگامی که انسان رو حزنی می گیرد یا خطایی سر می زند که موجب دل مشغولی و دغدغه خاطر و اهتمام انسان می شود. دار و امام در این موقع بازگو کردند و آموزش دادند به مخاطبان خودشون. پس موضوع این دعا از زبان امام بیان دعایی است در حالات حزن، اندوه و دل مشغولی ذهنی، حال به دلیل مشکلات، ابتلاعات یا خطاها. قبل از ورود به متن سخن وجود و مبارکشون که می‌فرماند اللهم پروردگارا ای یا کافی الفرد ضعیف، ای کفایت کننده ی انسان تنهای ناتوان، من این جمله رو عرض میکنم منظرم باره که دوستان که قطعا در فضای ابتلا و در فضای دغدغه خاطر از پیشنهادهای بسیار مهم و جالبی که در قرآن و در سخنان معصومین داده میشود پناه بردن به دعاست و یاری گرفتن از مقوله دعا. هنگامی که ابتلاعات بر انسان فراوان می‌بارد، سختی‌های زندگی آدمی رو در فشار قرار می‌دهد، اندوه و غم جان را می‌کاهد، به زنگاهی است که معصومین علیهم السلام با آیات شریفه قرآن راهکار بسیار زیبایی که ارائه می کنند در کنار همه تلاش هایی که انسان می کند که از ابتلا به در آید، تمام ابزارها و اسباب هایی که در اختیار دارد که چاره کند حال خودش رو و ابتلاع خودش رو، از بهترین پیشنهادها توجه و رو آوری به دعاست عزیزان، به عنوان یه راهکار مؤثر و مفید در زبان معصوم و در آیات شریفه قرآن ابتداءً می‌بینیم. آیه این که بسیار بسیار معنوس خاطر مبارک عزیزان است و در حالات مختلف این دعا رو می‌خوانید و آنگاه دست‌ها رو به سوی ذات حق بلند می‌کنید، آیه 62 سوره مبارکه نمل من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر، کیست اون کسی که پاسخ میدهد به انسان درمانده و بیچاره که هیچ چاره ای در کار او نیست؟ مضطر چنین معنایی رو دارد. هنگامی که میخواند او را، سپس یک شف و سو برمیدارد مشکل را، یعنی قاطعانه میفرماید و یک شف و سو، نه اینکه احتمال دارد کشف سو بکند، مشکل را بزداید، ابتلا را بردارد، بلکه به شکل قطعی در پاسخ میفرماید و یک شف و سو. خب این بسیار زیباست. آیه 62 سوره مبارکه نمل یه نمونه عالی از این جهت و مصداق عینی این که در ابتلا خدا خوانده شود، یعنی انسان ها به دعا متوجه و متوسل باشند و پاسخ بگیرند. نمونه و مصداقش رو هم خداوند گذشته از اون پیشنهاد کلی، مصداق و نمونش رو هم ارائه می کند که خاطرم بارکتون دیگه هست. هنگامی که سخن از مرد بزرگ الهی است و یونس ابن متا، هنگامی که اون ابتلا و گرفتاری برای او پیش می آید، اون هم در شکل بسیار سنگین، در اون حالتی که فلتغمه الحوت و هو ملیم، هنگامی که به دهان اون موجود سنگین و نهنگ دریایی فرو می رود، بعد ادامه رو بخوانید به جایی می رسید که ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر نه این بود که یونس می گفت ذکر زیبای خودش رو، اگر نه این بود که خدا را خواند و گفت و نادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. مصداق داره خداوند سبحان می فرماید در یه شرایط ابتلاء حاد شدید در بالاترین سطح ممکن، بنده ای از بندگان خدا به راهکار دعا در ابتلاء متوجه می شود، می خواند فاستجبنا، اجابت می شود خواندن او. بعد در چند آیه به دنبال اون می فرماید ولولا انه کان من المسبحین، اگر یونس از مسبحین نمی بود، تسبیح خدا نمی گفت و دعا نمی کرد، ذات حق رو نمی خواند، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت می ماند در بطن حیوان، یعنی دیگه مدفن او همونجا می شد و کار تمام. خب مشاهده می فرمود که یه مصداق عینی زیبا رو هم قرآن بازگو می کند، در عینی که اون آیه شریفه کلیت رو مطرح می کند، مصداق رو هم مطرح می کند. خیلی زیبا و دقیق است. بگذارید من باز هم قبل از ورود در کنار این دعای شریفه یه دوتا سخن هم از خود صاحب کلام سید الساجدین در این باب خدمت عزیزان بازگو کنم، در این که دعا عزیزان من در کنار تمام سازوکارهایی که به کار می‌بندیم و تمام اسبابی که خداوند قرار داده است برای برون آمدن از اقتمام و احتمام و ابتلا، برای برون آمدن از درد و سوز و گداز و گرفتاری و ابتلاعات، یه راهکار قوی مؤثر جدی اون رو معصوم در کنار آیات شریفه دعا می‌داند که این دعا 21 این گونه گفته شده است. اما این دو سخن و دو جمله کوتاه امام سجاد رو دقت بفرمایید. امام می‌فرماید وجود اون بارا که سید و ساجدین ادعایت فعل بلا، قاطعانه ادعایت فعل بلا، دعا دفع می‌کند بلا را. ببینید رفع، بلا آمده است بر می‌دارد، اما دفع مقابله می‌کنه، نمیگذره بیاد. ادعایت فعل بلا. خب حالا هم جنبه رفع رو ما میخوان بفهمن هم جنبه دفع را. فهمان ادعایت فعل بلا، یت فعل بلا، ان نازل و ما لم ینزل. دعا توانمندی دارد که بلا رو به کناری میزند، چه آمده باشد چه نیامده باشد. یعنی این توانمندی در دعاست که بلای آمده رو برمی‌دارد و بلای نیامده رو هم ممانعت می کند. خیلی جمله کوتاه، دقیق، صریح. الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل. جمله دوم از وجود مبارک امام، ان الدعاء و البلاء لیترافقان الی یوم القیامه. یه رفاقت و پیوندی بین بلا و دعا وجود دارد تا قیام قیامت. امام می‌فرماید به این شیوه که ان الدعاء لیرد البلاء و قد ابرم ابراما. دعا بلا را میبرد، ولو اون که بلا به عنوان یه امر قطعی باشد، به عنوان یه امر مسلم باشد، اما قوت دعا از بلا بیشتر است و دعا با قوت بلا را دور میکند. ان الدعاء لیرد البلاء و قد ابرم ابراما. وجود و مبارک امام صادق هم جمله زیبایی دارن. بخوانم و وارد بشم به متن دعا امام سجاد. حضرت می فهمن که هل تعرفون طول البلاء، هل تعرفون طول البلاء من قصره. می شناسید، می دونید، آشنایید که بلا کجا طولانی می شود، کجا کوتاه می شود. می دانید که بلا به درازا می کشد و که کوتاه‌تر یعنی تخفیف پیدا می کنه و اثر آدمی برداشته می شود. قلنا لا، گفتیم نه یا ابن رسول الله، ما نمی دانیم. قال ازا الهم احدکم الدعاء هذا البلاء، اذا الهم احدكم الدعاء، هنگامی که یکی از شما در یه ابتلای قرار میگیره، بعد به جان و دلش میافتد، الهام میشود که دعا کند در قبال این ابتلایی که دارد. عند البلاء، در هنگام بلا، فعلمو ان البلاء قصیر، اینجاست که خدا بلا را کوتاه میکند. یعنی رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. چنین حالتی دست می‌دهد هنگامی که انسان در ابتلاعات به تعبیر امام صادق متوجه به دعا میشه و میخواند خداوند سبحان را عند البلاء، هنگام بلا خداوند سبحان کوتاه میکند این بلا رو، به حد اقلش بر انسان میگذرد و به پایان میرسد. خب این یه راهکار بسیار جدی. ملاحظه میفرمایید که در آیات شریفه قرآن و در سخنان معصومین عزیزان گفته میشه و یه باب رحمتی رو حضرت حق باز میکند به روی بندگانش و از یه راهکارهای غیر مادی برای زدودن ابتلاعات، مشکلات، اندوها کمک گرفته میشه. این یه ظرفیت بسیار قوی است که در دعا وجود دارد. یه بخشی از ظرفیت‌های دعا همین است. به همین خاطر امام این دعا را آموزش دادند. گفتند هنگامی که اندوهی به جانتون نشست، هنگامی که ذهن و دلتون در یه ابتلاعی مشغول شد و دل مشغول شد، این دعا را بخونید. این دعا 21 را بخونید. خب هم اون کار کرد لازم رو دارد، هم یه مجموعه ای از معرفت‌های توحیدی رو منتقل می‌کنه و آموزش میده خداوند سبحان به اصطلاح وجود مبارک امام در ارتباط با حضرت پروردگار و خدای سبحان. من آغاز می‌کنم دعای شریف رو. اللهم یا کافی الفرد ضعیف. پروردگارا، ای کافی انسان تنهای ناتوان ضعیف. کافی می دانیم که از ماده کفایت می آید به معنای کفا، ای اجزه و اغنا. هنگامی که کسی کار دیگری رو تأمین می کند، تضمین می کند، اون رو به قناع لازم می رساند، این کفایت گفته می شه و چنین کسی کافی است. ای خدای کفایت کننده فرد، در لغت به معنای تنها، اما تنهایی که لا مال له ولا ولد له ولا ناصر له، کسی که هیچی نداره، تنهاست. به این معنا که نه فرزندی، نه زوری، نه قدرتی، نه توانی، نه یاوری و نه ناصری دارد. به این معنا، ای خدایی که تو کفایت کننده و مجزی انسانی هستی که تنهاست، کسی رو نداره، هیچی نداره، و ضعیف است و ناتوان است. و واقعی امر المخوف، ای خداوندی که تو واقعی هستی. کلمه واقعی از ماده وقایه، وقایه به معنای سپر، به معنای حافظ. ای خداوندی که تو نگاهبانی میکنی و حفظ میکنی از هر امر بیمناک ترسناکی بندگانت را هنگامی که اراده تو باشد. و واقعی امر المخوف، ابتدا این دو صفت رو به کار میبرن حضرت، صفت کافی و واقعی رو با اون ترکیبی که ملاحظه فرمودید. حالا اشاره میکنن، میگن افردت نل خطایا فلا صاحب معیه. پروردگارا افردت نل خطایا، مرا خطاها و اشتباهاتم و گناهانم فرد کرده است، به همون معنی این که عرض کردیم، تک کرده است، مرا تنها کرده است. فلا صاحب معیه، همراهی ندارم، صاحبی ندارم، ملازم پیوستگی ندارم که همراه من باشد، منو از تنها بودن و از این بیپناه بودن به در آورد. خب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که جمله عمیقی است، در عین سادگی جمله عمیقی است و میتوان گفت که دو احتمال و دو معنای جدی در سخن امام دیده میشه. افردت من الخطایا فلا صاحب معیه، خدایا من به دلیل اینکه خطاها و گناهانی انجام دادم دوستان عزیز، مهربان و همراه خودم را از دست دادم، تنها شدم و بی کسم، کسی از من حمایت نمی کنه. خب این یه احتمالی است که در سخن امام داده می شود و مراد فلا صاحب معیه، دیگه من اون یاران خوبم رو از دست دادم. خب طبیعی است انسان هنگامی که حدود الهی رو نگه نمی دارد و پاره از رفتارها رو انجام میده، دیگه بعضی از خوبانی که همراهی با او می کنند رها می کند انسان رو. البته من همینجا عرض کنم داخل پرانتز که این توصیه اول شریعت نیست، یعنی به ما گفته میشه اگر احیانا دوستان شما دچار خطا و اشتباه و گناهی شدند، بفرمایید گناه رسمن، گناهی شدند، رهاشون نکنید ابتداً، تا زمانی که میتوانید کمکشون کنید و نگاهشون دارید رهاشون نکنید، مگر به جایی برسد که قطعاً بدانید که دیگه از شما کاری بر نمی آید. یه وقتی این جمله رو خدمت عزیزان در اون حدیث سی حق اشاره کردم، از سی حق مسلمان بر مسلمان، یه حقش اینه: انصر اخاک ظالمن او مظلوما، یاریده برادرت را، برادر مسلمانت را، چه ظالم باشد چه مظلوم باشد. بعد سوال کرد، شاید محل سوال بود دیگه، که اگر مظلوم باشد بله خب من یه مسلمان مظلوم رو کمک میکنم، آه مسلمان ظالم رو چطور کمکش کنیم، چرا کمک کنیم، چگونه کمک میکند. در اینجا فهمیدن یمنعه من ظلمه، کمک کردن به یک انسان مسلمانی که ظالم است اینی که کمکش کنی که دیگه ظلم نکنه، یعنی جلو خطا و گناهش رو بگیری، رهاش نکنی، ولش نکنی، بلکه کمکش کنی. پس این توصیه در جای خودش میشه، به مجرد اینکه دوستان شما یه خطا یا گناه یا اشتباهی کردن، نگید دیگه تو اون طرف جوب، من این طرف جوب، به تو کاری ندارم. نه، سعی کنیم دستشون بگیریم، سعی کنیم به مصداق دوستی و وفاداری دوستی رهاشون نکنیم تو این حالت. اما عملا این اتفاق می افتد، اگر ادامه پیدا کرد، یعنی دیگه احساس شد که دیگه کار از این کارها گذشته است، دیگه نوعا رها می کنن دیگه، خوبان مؤمنین همین کار رو می کنن. فرمود خدایا افردت نل خطایا، من به دلیل این اشتباهات و خطاهایی که سر زده است تنها شدم، بندگان خوب خدا من رو رها کردن و احساس تنهایی می کنم، فلا صاحب معیه. این یه معنا. شاید معنای بهتری که عرض میکنم معنای دوم باشه در عبارت که خدایا من گناه کردم، اما الان پس از ارتکاب خطا و اشتباه بار پیامد گناه و عوارض پس از گناه رو تنها به دوش می کشم، به هیچ کسی در به دوش کشیدن بار گناه با من همراهی ندارد. این نکته بسیار مهمیه که با بعد از جمله امام من گمان میکنم که این مناسبت داره، این مناسبت داره. کریمه مبارکه در ذهن مبارکه عزیزان، ولا تزر و بازرتون وزر اخرى. بله، ممکنه انسان هنگامی که گناه میکنه مشارکت با جمعی داشته باشه، یه لذتهای مشترکی رو اهل اسیان با هم ببرند، اما بعد از اتمام کار هنگامی که پای نتیجه و پیامد گناه است تک تکند. ولا تزر و بازرتون وزر اخرى. این دیگه خود انسان است که به تنهایی باید بار تمام پیامدها و عوارض گناهش رو به دوش بکشد و تنها میماند. دیگه اونجا فایده نداره. این همان میشه که در قیامت به شکل جدی میبینید لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یا به تعبیری و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. خود همین کلمه رو قرآن به کار میبرد که امام دارن اقتباس از قرآن میکنن، و تمام اینها میان در قیامت و حالی که فردند، یعنی هیچ نه ناصری نه یاوری نه مالی نه ثروتی نه مقامی نه جاهی شانه زیر بار مسئولیت اون چه عمل کرده اند فرو افتاده است و هیچ چاره‌ای هم ندارند. فرد فرد و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. فرمود چنین اتفاقی می افتاده از خدایا افردتن الخطایا فلا صاحب معیه، ندارم کسی که من کمک کند و باری از دوش من بردارد. و ضعفتو ان غضبک فلا معید لی، به خدایا ناتوانم در قبال غضب تو که به سبب خطا و اشتباه از من، اشتباه و خطایی که از من سر زده است متوجه من شده. فلا معید لی، معید از ماده عید به معنای قوت یعنی تقویت کننده، تقویت کننده ای ندارم، کسی نیست که بخواد من رو قوتی بده و یاری بده. و کار به جایی رسیده است که اشرف تو علا خوف لقائک، و من اشراف بر خوف لقائتو پیدا کردم. اشراف گاهی به معنای اطلاعه، مطلع شدن، گاه به معنای در آستانه چیزی قرار گرفتن، شاید معنای دوم اینجا مناسب تر باشه. من در آستانه خوف لقاء تو هستم. مراد از لقاء فمن کان یرجو لقاء ربه، می دانیم که از نامهای قیامت یوم لقاء الله هست، روز دیدار خداوند. خدایا من بعد از این اعمالی که از من سر زده الان مطلع شدم، الان آگاهی پیدا کردم به یه معنا، و به معنای خودم رو در شرف این میبینم، اشراف به این دارم که دیگه دارم یه مراحلی از عمر رو طی میکنم، یه جوری احساس میکنم که ممکنه به محضر تو میرسم در قیامت، و خوف عجیبی گریبان من رو گرفته است که با چه وضعیتی، با چه حالی من به محضر تو برسم. منو نگران کرده است این وضع و حالی که دارم. به اشرف تو علا خوف لقائک فلا مسکن لروعی، فلا مسکن لروعتی، روعه به معنای فزع، استراب، دلواپسی. هیچ آرام کننده ای و تسکین دهنده ای برای این دلهره و استراب من وجود نداره خدایا. خب حالا از اینجا به زیبایی انسان واقعا میبینه که دعا چی اصلا، یعنی واقعا چقدر لطیف امام میگن، میشنون، شکواییه، اصلا یه جور عجیبیست این مضمون دعا. و این که میگیم آقا دعا رو سعی کنیم همون متن دعا معصور وارد شده از پیشوایان دین رو بگیم، بخونیم، استفاده کنیم، لذتش اینه، این ترکیبات، این عبارات، این جملات واقعا شگفت‌انگیزه. حالا امام شروع میکنن در قالب سه تا جمله پرسشی با خدای سبحان، در میان میذارن حال خودشون رو، بعد جواب میدن، بعد نتیجه گیری میکنن. خیلی لطیف میریم قدم به قدم جلو. و من یؤمنونی منک و انت اخفتنی، خدایا و من یؤمنونی، چه کسی به من ایمنی و امان می دهد. استهزار دارید که از نامهای خداوند سبحان المؤمن است دیگه. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. حضرت پروردگار مؤمن است. به پیروان صاحب بعثت فردا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. اگر مؤمن گفته می شود اینه که در احادیث داریم که خدا فرمود من شققت جدا کردم نامی از نامهای خودم رو به شما دادم. به شما مسلم گفته شد از ماده السلام، مؤمن گفته شد از مصداق کلمه المؤمن. اما خداوند مؤمن است یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند سبحان ایمنی بخش است. ایمنی و امان از حضرت حق می آید. خداست که به این وجود و هستی امنیت داده است که بس بگردید و بگردد روزگار. با این وضعیت این منظومه و این جهان و کیهان در امان سیر خودشون رو دارن، امنیت تکوینی. و خداوند سبحان امنیت دادد با قواعد تشریعی، یعنی بر اساس قوانین دینی و چهارچوب شریعت خداوند یه امنیتی به خون، به جان، به ناموس انسانها بخشیده است. پس خداوند مؤمنه، یعنی امنیت و امان بخش. می فرماید که و من یؤمنونی، خدا یا چه کسی میخواد ایمنی بده نسبت به تو من را. و انت اخفتنی، و حال این که خوف من و دلنگرانی من اساساً از سوی تو و معامله تو با من برمیخیزد. من خوفم از این میاد، پس کی میخواد به من امنیت بده در قبال ساحت قدسی تو پروردگارا؟ آیه 16 سوره مبارکه زمر بسیار تکان دهنده است. بعد از اینکه خداوند جماعتی رو مطرح کرده است که اینها خاسرینند، اینها از جماعتی هستند که باید در حقشون گفت هل ننبئکم بالذین، به کسانی باید شما رو خبر بدیم که اینا اخسرند، خسارت دیدگانند. به لحاظ وجود شخصیت آیه 15 اشاره به خاسرین میکنه حضرت حق و آنچه که بر سر اینها میآید. بعد آیه 16 هم لهم من فوقهم ظلل و من تحتهم ظلل، البته اون آیه دیگه است، این آیه رو لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. اینا سایه هایی از قهر الهی و دوزخ خداوندی بر سر اینا، زیر پای اینا، یعنی تمام وجودشون رو عقوبت الهی فرا میگیرد. بعد ذالک یخوف الله به عباده، این اون چیزیه که خدا خوف میده به انسان ها و نگرانشون میکند. جوری عمل نکنید که از بالا و از پایین، یعنی تمام اطراف، زیر پا، بالا، تمام جوانب عقوبت الهی شما رو فرا بگیرد. ذالک یخفف الله به عباده، یا عباده فتقون، بندگان من راه تقواست. با تقوا از این خوف بیرون میایید، از این چیزی که خدا داره شما رو هشدارتون میده بیرون میایید. امام به این اشاره میکنن و من یؤمنونی من که و انت اخفتنی، خدای تو خودت این خوف رو ایجاد کردی و این دلنگرانی رو پیش رو ایجاد کردی، کی میخواد به من امنیت و امان بده در قبال تو؟ و من یساعدونی و انت افردتنی، و خدایا چه کسی میخواهد به من مساعدت کند؟ مساعدت به معنای یاری کردن، یاری رسانی دیگه. و من یساعدنی و انت افردتنی، و خدایا تو منو تک کردی. الان آیات رو خوندم، تو توان و قدرتی را که به من دادی از من ستاندی و هیچ توانی و قدرتی و قدرتی توان دفاعی ندارم. و انت افردتنی، بس کی میخواد به من یاری بده؟ و من یقوینی و انت ضعفتنی، وقتی تو من رو به ضعف میرسانی و تمام قوت رو از من میگیری، چه کسی میخواد به من قوت ببخشه؟ قوت دیگری وجود ندارد به هیچ وجه از ناحیه دیگری، نه ایمنی جز از تو وجود داره، نه مساعدتی جز از تو میآید و نه قوتی جز از کوی تو متصور است. این جمله رو به شکل پرسشی ما مطرح میکنن. من قبل از اینکه پاسخها رو بگم، یعنی ادامه از کلام حضرت رو بگم، ببینید دقیقا اینها بازگرداندن انسانها و توجه انسانها به توحید افعالی الهی است. توحید افعالی است. این نکته بسیار مهمی است عزیزان، که کاش ما موحدان مسلمانان بیشتر ملتفت و متوجه این بحث باشید. دیشب ملاحظه فرمودید بحث دعا حضرت رو در استسقا، ملاحظه فرمودید چگونه آیات رو هم به این مناسبت خواندم، چگونه به جز قطرات باران وجود و مبارک سید و ساجدین نگاه می کند و فعل الهی رو می بیند و گزارش می دهد. توحید افعالی است که در تمام وجود و هستی هر سکون و حرکتی به ارادت من الله، به اذن من الله. این خدا محوری و خدا باوری است. خدا محوری و خدا باوری است که اعتقاد موحدان باید این باشه که تمام وجود، حرکات و سکنات و اون چه در هستی است به قاعده الهی، به امر الهی، به اراده الهی، به نظارت خداوندی شکل می گیرد. این سه جمله رو فرمود در قالب پرسش. حالا می فرماید لا یجیر یا الهی الا رب علا مربوب. خودشون دارن پاسخ خودشون رو می دن حضرت. فرمان بله خدایا. لا یجیرو، یجیرو از ماده چیست؟ اجاره، یعنی پناه دادن. لا یجیرو، پناه نمیدهد خدای من، کسی نمیتونه پناه بده، الا ربون علا مربوبن، مگر که مقام رب نسبت مربوب خیش، یعنی پناه جز از سوی رب العالمین به حضرت رب متصور نیست. این باز چه تعبیر زیبایی رو امام به کار میبرن برگرفته از مضمون آیات شریفه قرآن. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی. به جایی میرسند بندگان شایسته الهی، اینجا ظن به معنای یقینه در این آیه شریفه، به یه یقینی میرسند که لا ملجأ من الله الا الی، هیچ ملجأ و هیچ پناهی جز خداوند سبحان متصور نیست. نه ثروت، نه قدرت، نه علم، هیچ کدام پناهگاه امنی برای انسان محسوب نمیشه. در بالاترین مراکز قدرت هم که انسان بنشیند فی بروج مشیده، باز از اراده الهی مسئولیت ندارد، باز پناهی نداره، نمیتونه ثروت. بالاترین متمولان متمکنان عالم هم ناامنی تو تمام سلول سلول وجودشون گاه اونچنان فرو میره که میمانند. صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان علم، هیچ امنیتی بر این جان و دل انسان نمی آید و هیچ پناهی نیست برای انسان مگر از سوی المجیر، المجیر، خداوند مجیر، که او میتواند اجاره کند و پناه حقیقی و اصلی رو به انسان ببخشد. امام این جمله رو بازگو میکنن، لا مجیر یا الهی الا رب علا مربوبه، مگر ربی که بخواد نسبت مربوب خودش مجیر باشد، پناه بدهد. من خدایا پناهی جز تو ندارم، پناه دهندهی جز تو ندارم. ولا یؤمن الا غالب على مغلوب. به خدایا ولا یؤمن، فرمودن کی امان بده، کی امنیت بده. به خدایا میدانم که کسی نمیتواند امنیت بدهد مگر غالبی باشد که بر مغلوب امنیت بدهد. کلمه غالب اون چیره کامل دیگه، از اسامی حضرت پروردگار کلمه غالب است. در دعای جوشن کبیر مگه نمیخونید یا طالب و یا غالب؟ و کلمه غالب و طالب از اسماء الهی که هر دو رو امام اینجا به کار میبرند. لا یؤمن الا غالب علی مغلوب، کسی نمیتواند امان و امنیت بدهد خدایا مگر غالب باشد، آنچنان چیره بر هر امری باشد که تمام امور در حیطه قدرت او باشه که بتونه امنیت بده به انسان ها. اگر کسی مالک کائنات باشد، اگر کسی ناظر به کائنات باشد، اختیار تمام منظومه ها، اختیار منظومه شمسی، اختیار زمین، اختیار لرزیدن، اختیار چرخیدن، اختیار ایجاد و عدم به دست او باشد، او میتواند امنیت بده. و الا با کوچکترین تحولاتی در این زمین و در این آسمان و در این اجزای وجود تزلزل ها خواهد آمد و اذا زلزلت الارض و زلزالها و می لرزد. مگر اوست که اون غلبه رو داره و اون چیرگی رو داره و الله من ورائه محیط، اون غلبه رو دارد. لا غالب لامره، بر امر او غالبی نیست. اون خداوند به همه وجود که مغلوبند میتونه این امنیت رو بدهد. تمام هستی مغلوبند و خداوند غالب، او چیره بر همه است. فرمود ولا یؤمنون الا غالبون الا مغلوبن. جمله سوم ولا یعینو، چون بحث مساعده رو فرموده بود، ولا یعینو الا طالبون الا مطلوبن. و خدایا ولا یعینو، هیچ نمیتونه اعانه و کمک و معاونت و مساعدت بکند کسی، چیزی، مگر طالبی باشد که نسبت مطلوب اعانت کند. باز طالب چیست؟ گفتیم الان از اسامی حضرت حق، یعنی اون کسی که انگامی که بخواهد و اراده کند محقق می شود، اون میشه طالب. مطلوب اون کسانی که زیر طلب و اراده و خواست او قرار دارند. خدایا لا یعینو، هیچ من اعتقادم اینه که هیچ اعانه ای نیست و کسی نمیتواند یاری کند به من، مگر اینکه طالبی باشد که بر من مطلوب چنین کمکی رو برساند. و این تویی که طالبی و من مطلوب تو هستم و تحت اراده و خواست تو هستم. ببینید باز تکرار میکنم، به زیبایی امام دارن در لابلای گزاره‌های مختلف همین مبحث توحید افعالی رو به زیبایی بازگو میکنن، نشان میدن و تعریف میکنن. و البته خب باز در لابلای این مطالب گوشمون هم زمزمه های گویا مسجد کوفه رو میشنوه که بالاخره میبینیم امیر المؤمنین داره مطالب رو میگه، گویا امام سجاد هم سخنان امام رو بازگو میکنن که دارد میگد و هل یرحم، کی میخواد رحم کند؟ آیا جز اینه که رب بر مربوب رحم کند؟ جز غنی بر فقیر، خالق بر مخلوق، غالب بر مغلوب؟ همونا رو داریم میشنویم گویا از زبان سید و ساجدین با عبارت و جملات دیگری داره شنیده میشه. به ید که یا الهی، به اینجا که میرسد از این فهمد، به ید که یا الهی جمیع ذلک سبب. به ید که یا الهی، در دست توست ای خدای من، جمیع ذلک سبب، تمام این اسباب دست توست. سه جمله قبلی، اعانت یاری رسانی دست توست، امان بخشی دست توست، پناه دادن دست توست، اینها همه به دست تو، اسباب اون، شکل گرفتن اون و تحقق اون. پروردگار و اعتقاد من این است که در کف با کفایت توست. خب حالا ببینید عزیزان، واقعا داخل پرانتزی بگم، اگر حقیقتا این توحید است و موحدی به این اعتقاد برسه، این چه باکی داره؟ یعنی ببینید این راز موفقیت وجود و مبارک صاحب بعثت فردا، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی است. اللهم صل علی، که یک تنه برمیخیزد با تمام شناختی که به این جامعه داره، با تمام خشونتی که از اینها دیده است، با تمام جهالتی که از این جماعت میشناسد، اما یک تنه برمیخیزد و میایستد و کار خودش را آنچنان استوار و محکم شروع میکند که تزلزلی در ثانیه‌ای از 23 سال به او دست نمیدهد. این توحیده که مقابل فرعون میایستد، میگوید ارسل معنا بنی اسرائیل، همون موسایی که در کاخ فرعون بزرگ شده است، میداند فرعون ذل اوتاده، اما با تکیه برینه که معین خداست، ایمنی بخش تنها خداست، پناه دهنده تنها خداست. با این اعتقاد حرکت میکنه اذهب الى فرعون، انه تقباکی نداره، ترسی نداره. این نگاه عزیزان که صاحب شهادت دیروز در مقابل هارون الرشید السلام علیک یبنعم با یه فخری و افتخاری ایستاد مقابل مسجد تابناک پیامبر، گفت السلام علیک یبنعم، وجود عمره که موسی بن جعفر وارد شدن همون زمان، فرمودن السلام علیک یا ابه، سلام بر توی پدر، سلام بر توی پدر. هارون رشید نگاهی کرد گفت خب مطلب درستی است، مطلب تو این عمو رابطه ای اونا بن العباس اندی، خودشون رو از عباس ابن عبدالمطلب میدانند، و اما دیگه کینه ها جای خودش رو شروع کرد. ادامه گفتگو داره، مطالب وجود مبارک موسی بن جعفر، با کی نداره موسی بن جعفر، از تمام سطوت هارونی که عرض به خدمتون بگوید که آیا آفتاب بر جایی میتابد که ملک هارون و رشید نباشد، با تمام اون سطوت که میشه گفت قدرتمندترین خلیفه عباسی است دوران هارون و رشید، یه چنین دورانی است، با کی ندارن دینا، به دلیل اون نگاه توحیدی است. عزیزان ضعف کار ما تو همینه، ضعف کار مسلمانان همیشه عرض کردم در همین توحیده، در این توحید افعالی است که ما اشباح رو میبینیم اما حقایق رو و حقیقت رو، حق مبین رو نمیبینیم. متاسفانه اسباب رو میبینیم، مسبب الاسباب رو نمیبینیم. فرمود الهی پروردگار من، به یدک یا الهی جمیع ذلک سبب، تو دست توست، اراده توست. بالاخره خداوند اگر آب را آفریده است، آب را آفریده است و به آب خاصیت رطوبت رو داده، خاصیت زدایش آتش رو داده، خاصیت رویش رو داده است. آب ذاتن آب نیست، خدا چنین خاصیتی رو به آب بخشیده است. آتش ذاتن آتش نیست، خداوند سبحان آتش رو آتش کرده است، در خود خاصیت ذاتش این نبوده، این خاصیت رو خدا به آتش داده است که سوزندگی است، که بسوزاند و محرق باشه و هر چیز دیگه تو این وجود. پس بنابراین یعنی چی اگر این رو باور کنیم و بفهمیم به عنوان توحید؟ یعنی هیچ اثری در وجود خارج از اذن و الهیت راهی نبوده است و نیست و نخواهد بود. خب این نگاه چه میکند زندگی انسان رو و روابط انسان رو؟ امام این دو کرده دارن تذکر میدن، به یده که الهی جمیع ذلک سبب، تمام این اسباب به دست توست. به همین خاطر اقرار میکنم که و الیک المفر و المحرم، و خدایا تنها جار و مجرور مقدم میشه، انحصار رو میرسونه، رضا فقط ترجمه میکنیم، فقط مفر و محرب به سوی توست. مفر و محرب یه معنا دارن، تأکید میکنه دومی اولی رو، گریزگاه، گریزگاه. خدا فقط به سوی تو باید گریخت، فقط باید به سوی تو گریخت. ففر رو الالله، تعبیر از خود قرآن گرفته میشه، بگریزید، فرار کنید به سوی خدا. امیر المومنین هم تو نهج البلاغه دارن، ففر رو الالله من الله، بندگان خدا از خدا به خدا فرار کنید. یعنی چی فرار به سوی خدا؟ که امام اینجا میفهمن خدا، پس من اعتقاد دارم که هیچ مفری نیست جز به سوی تو. ببینید ما یه فرار داریم از اسیان الهی به طاعت الهی، این سطح اوله. میگن فرار کنید، نمیگن که منتقل بشید جابد، نه فرار کنید. اصلا فرار ویژگیش چیه؟ گفت که آها دو پا داشتیم و دو پا هم قرض کردیمه، یعنی بگریزید، به سرعت بگریزید. دیو نحس شیطان در پی شما، شما رو گرفته است، میخواد بگیره در چنگالش. با اسیان بگریزید از چنگال شیطان و گناه و اسیان به سوی کوی و سوی طاعت خداوندی. یک فرار از معصیت به طاعت، این فرار میخواد. یعنی چی میخواد؟ شتاب و جدیت و سعی و باور کردن و خطر رو حس کردن و گریختن. 1. دوم، فرار کنید از بعض از صفات خدا به بعض از صفات الهی، یعنی بگریزید از غضب الهی به رحمت خداوندی، بگریزید از عدالت الهی به سوی فضل خداوندی. این سطح بالاترشه، یعنی بعد از اون سطح اول این سطح دوم، سوم دیگه وقتی خواستر میشه این فرار. فرو، خدایا مفر فقط توی، بگریزید از خود و خلق به سوی خالق، از خود و خلق به سوی خالق. به همین خاطر در سوره مبارکه زاریات هنگامی که این آیه شریفه رو گفتیم خدمت عزیزان، روایت خواندیم از معصومین که فسروا الی الله ای الحج و العمره، از مصادیق این فرار الی الله حج و عمره است. حج و عمره است به دلیلی که حج و عمره واقعا فرار از خود و انانیت و از خلق و گریختن به سوی حضرت جانان صرفاً. باید بگریزیم عزیزان با همون معنایی که از شیطان میگریزیم، با همون معنایی که پناه میبریم از غضب خداوند به عدالت به رحمت خداوندی، از خود و حجاب خود و از حجاب خلق. دیگه این البته که عرض میکنم این سطح سوم دیگه اون سطح متعالی و ناب عارفانه است که انسان خدا کند که این طعمها رو بچشد و به اون مراتب برسد. امام فرمود و الیک المفر و المهرب، خدایا لا منجا الا الیک، هیچ پناهی نیست، هیچ راه نجاتی نیست جز به سوی خودت. الهی منک الیک، از تو به تو، نیرو از تو، توان از تو، کمک از تو، یاری از تو، پناه آوردن هم به سوی تو و هیچ راه دیگری نیست. الیک المفر و المهرب. باز مانند همیشه وجود و مبارکشون میخوان که پشتوانه سازی کنند برای سخنشون و یه کاری بکنن که خدا بپذیرد این دعا رو، آنچه را که گفتند به برکت آنچه میگویند. لذا میفرماید فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرجا مشاهده میکنید که واقعا کلید رمز صحیفه سجادیه درود بر پیامبر و اهل بیت اوست، که امام از این ترجیع بند چه مقدار و بسیار استفاده میکند. بعد فرمود به این جمله رو بگم، بعد یه نکته ای رو عرض میکنم خدمتون. و اجر، حالا بعد از این که درود و فرستادن، و اجر حربی، میدونم که پناهی نیست جز تو، گریزگاهی نیست جز به سوی تو، چاره ای نیست جز فرار به سوی تو و حرکت به سوی تو با تمام شتاب. اجر حربی، خدایا پناه بده به من حارب، به گریز من و به این گریزان. اومدم، خدایا درب رو به روی من باز کن و من رو بپذیر. اجر حربی. و انجح مطلبی، انجاح یعنی روا شدن، قضا شدن. مطلب هم که انجح مطلبی، مطلب هم که همون طلب و خواسته است. و خدایا از تو میخواهم که خواسته مرا روا کنی و بپذیری و من رو مشمول اون عنایات و ویژه خودت قرار بدی. خب تا اینجا امام میفرمان اللهم انک رو الان یه بخشش رو عرض میکنم کوتاه به مقداری که امشب فرصت داریم. اما این چیزی قبلش بگم خدمت دوستان عزیز، اینو شاید خاطرم نمیاد که اشاره مستقیم داشته باشم خدمت دوستان، فقط یه بار من در اصفهان در یه سخنرانی اشاره کردم و تدوین شده و منظمش انشاءالله در مقدمه شکوه نیایش شرح جامع صحیفه سجادیه که جلد اول شرح 14 است با یه مقدمه طولانی بیش از 100 صفحه انشاءالله خدمت عزیزان به زودی امیدوارم که به مرحله چاپ برسه و تقدیم بشه خدمت دوستان. اونجا اشاره کردم که اگر بخواهیم در یک کلمه صحیفه سجادیه رو معرفی کنیم، میتوانیم به جرأت بگوییم که صحیفه سجادیه تفسیر موضوعی قرآن کریم است. صحیفه سجادیه برترین تفسیر موضوعی قرآن کریم است با یک عنوان، و اون هم عنوان دعا. یعنی دعا در قرآن هرچه هست، 54 دعای صحیفه سجادیه تفسیر موضوعی اونه. یعنی مثل این که یک یک این ادعیه رو، ادعیه قرآنی و مفهوم دعا رو در قرآن، امام سجاد در مجموع لابلای این 50 خورشید نورانی، این که بالاخره نور می درخشد ازش، تلعلع داره این 54 دعا داره شعر میشه، تبیین میشه و تفسیر میشه. الان ملاحظه فرمودید اون چرا که خدمت عزیزان گفتم، من لابلا آیات شریفه رو خوندم، آیات مناسبش رو اشاره کردم که امام گویا دارن اونها رو تبیین میکنن و تفسیر میکنن. به اینجا که میرسد وجود مبارکش میفرماید: اللهم انك ان صرفت عني وجهك الكريم او منعتني فضلك الجسيم او حذرت. باز بگذارید این جمله رو اضافه کنم و بعد یه دو خطش رو خدمتتون ترجمه کنم، بازگو کنم. خدا میداند عزیزان، ببینید خودتون شاهد. از اینجا امام سطح دعا رو یه جوری دیگه میکنن، یعنی مثل اینکه کمی حجاب ها برداشته شده است، نزدیکتر شده اند، نزدیکتر کرده است انسان ها رو به پروردگارشون. دیگه شما از اینجا دعا نمیبینید، حقیقتا راز و نیاز میبینید، ناز و نیاز میبینید، کشش و کوشش میبینید. یعنی امام عارفانه ترین، عاشقانه ترین تعابیر رو داره نسبت به ذات حق به کار میبرد. مثل این که واقعا عجیب نمیشه گفت جز این که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. دیگه مستقیم روبرو، چهره به چهره گویا وجود مبارک امام لطیفترین تعابیر رو استخدام میکند، خرج میکند، به کار میبندد و نشون میده که با ذات حق این گونه باید صمیمانه، تنگاتنگ، عاشقانه، بی‌پروا سخن گفت. این دعاست، این مناجات، این ذکره. فرمود اللهم خدایا انک ان صرفت عنی وجهک الکریم. صرف به معنای رویگردانی، روی برگرداندن. نقطه مقابل روی برگرداندن چیست؟ روی آوری است. یه ادبار و صرف داریم، یه اقبال داریم. وقتی کسی روی رو از کسی برمیگردانه، صرف الوجه نشانه دو چیزه: یک استخفاف، یعنی میخواد تحقیر کنه کسی را که روی را برمیگرداند، به استخفاف. دوم نشانه دیگه عدم میل، عدم پاسخگویی، چون آقا روش از ما برگردوند دیگه، جواب ما را نداد. هم تحقیر و توهینه، یه این چنین چیزی، هم در این حال دیگه پاسخ ندادن و رها کردن است. نقطه مقابلش اقبال، اقبل الینا به وجه کلکریم. وقتی اقباله یعنی اکرام، وقتی کسی به شما نگاه میکند، وقتی صحبت میکنید بهتون توجه میکند، یعنی به شما داره چکار میکنه؟ احترام میگذاره و بعد میخواد خواسته شما رو بشنوه، پاسخ بده، جواب بده. امام میگن، من اجازه بدید عامیانه این جمله رو بگم، بعد بالاخره عالمانش رو میخونیم خدمتون کلمات رو. امام میگن خدایا رود از من بر نگرد، میخوام جمالت رو ببینم و تو هم مرا ببین. اللهم انک ان صرفت عنی وجهک الکریم. خدایا اگر برگردانی روی خودت رو، یعنی توجهت رو، خدا وجه که نداره دیگه، همون تعابیری که از کردمه، توجهت رو، توجه کریمانت رو از من اگر برگردانی، او منعتنی فضلک الجسیم، و اگر از من منع کنی فضل و فزونی و زیاده جسیم، یعنی عظیم، یعنی بسیار گسترده خودت را، او حذرت علی رزقک، حذرت معنای محدود کردن، منع کردن، و محدود کنی و حرام کنی و منع کنی بر من رزقت را و روزیت را، او قطعت عنی سببک، اگر اسباب وصول من به خودت رو، اسباب رسیدن من به کوی خودت را که رحمت توست، قرب توست، از من دریغ کنی، لم اجد السبيل الى شيء من عملي غيرك. خدایا به خودت قسم، به جلالت قسم، هیچی ندارم من، هیچی ندارم. لم اجد السبيل، هیچ راه ندارم، هیچ چاره ندارم، بیچاره محضم. لم اجد السبيل الى شيء من عملی غیرک، هیچ راهی ندارم به سوی خواسته های خودم و آرمان های خودم مگر تو. یعنی اگر تو در رو ببندی، اگر تو رو تو برگردانی، اگر تو دست فضلت رو عقب بکشی، اگر تو من را به خودم واگذاری، من سیه روز کاملم و هیچ راهی اسبابی غیر تو برای من متصور نیست. ولم اقدر على ما عندك بمعونة سواك، به خدایا در اون صورت هیچ قدرتی ندارم، على ما عندك، با هیچ یاری، با هیچ وسیله، با هیچ اسبابی که به آنچه به نزد توست دست پیدا کنم. من خدایا فقط اگه تو لبخند بزنی به من، اگر تو نگاه هم کنی که عزیز دل من، به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا می پذیرد. اگر نگاه تو باشد، بالاخره اونگاه من میتونم احساس بودن کنم، احساس وجود کنم. لذا از تو چنین میخواهم، حالا فاش میگم، با افتخار هم میگم، فانی عبدک و فی قبضتک. حالا امام از یه درب دیگری باز وارد میشن و باز باب دیگری رو باز میکنن که انشاءالله باید ادامه دعا رو با همین لطافتش فردا شب خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم انشاءالله.